بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 65 در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو پی میگیریم و بحثمون همچنان ادامه بحث توزیین فلسفه اسلامی هست در ترازوی عقل و دین و تمدن، و این بحث در واقع در پی مبحث قبلی بود که توزیین علم کلام اسلامی در ترازوی عقل و دین و تمدن بود. خب این دو تا بحثی که به صورت متوالی انجام شد در حقیقت بیانگر این معناست که فلاسفه اسلامی چی شد که از کلام فاصله گرفتن، یا به عبارتی متفکرینی در جهان اسلام به وجود اومدند که از علم کلام فاصله گرفتند و علم کلام رو ناظر به حل اون مسائل، مشکلات و بن‌بست هایی که ایجاد شده بود نمیدونستند. بنابراین به فکر تازه‌ای افتادند و همین جا بود که در واقع چیزی به نام فلسفه اسلامی شکل گرفت. بر همین اساس هم در واقع ما این دوتا بحث رو متوالی هم آوردیم. اما توجه داشته باشید، ما هم در واقع از یاد نبرید که در حقیقت ما بحث ما حکمت متعالی است و منتها اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که برای بررسی فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه ما ناگزیریم که بفهمیم که آنچه که به عنوان تراث فلسفی در حقیقت به ملا صدرا رسید چی بود. این خیلی مهمه و در واقع کار بود شکافی که ملا صدرا تو این تراث فلسفی به عمل آورد چی بود و چرا. آسیب شناسی و آفت شناسی که ملا صدرا در اون تراث فلسفی به عمل آورد چی بود و چرا. این از این جهت مهمه طرح این بحث که ما بعد از اون که حکمت متعالیه رو به چند و چونش آگاه میشیم، امکان نقد و نقادی برای ما فراهم میشه نسبت به حکمت متعالیه. در حقیقت ما میتونیم بررسی بکنیم که آیا حکمت متعالیه توفیق به دست آورد با توجه به اون انسدادها، با توجه به اون آسیب شناسی ها و آفت شناسی ها. آیا ملا صدرا تونست نظامی رو ارائه بده که از اون آسیب‌ها فلسفه رو رهانیده باشد؟ ببینید ما نمیتونیم همطور بیایم بگیم که آقا ما در فلسفه بیایم مواجهه نقادانه داشته باشیم، ما بیایم در فلسفه اهل نقد باشیم، فلسفه ملا صدرا رو نقد کنیم. ما تا بستر نقد را فراهم نکنیم، زمینه نقد را فراهم بکنیم، اصلا نقد امکان پذیر نیست، مگر اینکه در واقع متوسل بشیم به یه چیزای کلیشه‌ای. بستر نقد باید فراهم بشه. چگونه بستر نقد فراهم میشه؟ یک، گذشته فلسفی حکمت متعالیه رو ما باید به دست بیاریم، همون تراث فلسفی. دو، این تراث فلسفی، این گذشته فلسفی دچار چه انسدادهایی شده بود. سه، ملا صدرا در واقع چه تعبیری، چه تلقی از این انسدادها داشت، تفسیرش از این انسدادها و چرایی این انسدادها در واقع چی بود. چرایی این انسدادها به لحاظ فکری معرفتی، چرایی این انسدادها به لحاظ تاریخی. آیا ملا صدرا به عوامل تاریخی انسداد در فلسفه اسلامی واقف بود یا واقف نبود؟ چهار، ملا صدرا چه تلاشی داشت برای رفع این انسدادها؟ چه نوآوری هایی داشت برای رفع این انسدادها؟ خب این چهار تا بستر نقد رو برای ما فراهم میکنه. نقد میشه شماره پنجم، به عبارتی پرسش پنجم، آیا ملا صدرا با طراحی نظام نوین فلسفیش تونست بر اون انسدادها فائق آید یا نه؟ ببینید تو پرسش پنجم ما به نقد می پردازیم، در چهار پرسش اول ما زمینه نقد رو فراهم میکنیم. اما برای اینکه نقد ما کامل بشه پرسش ششمی ما نیاز داریم، و اون اینکه آیا انسدادهایی که ما امروزه در تفکر باش مواجه شدیم همون انسدادهایی است که ملا صدرا در واقع فهمید و بهش پی برد، یا اینکه این انسدادهای ما با اون انسدادها فرق کنه؟ ببینید این انسدادها یه جورایی با دغدغه‌های ما هم مرتبطه. آیا دغدغه‌های امروز ما همون دغدغه‌هایی است که فلسفه ملا صدرا باش مواجه بوده؟ و بنابراین آیا نظام نوین صدرایی میتونه جوابگوی دغدغه‌های ما باشه؟ میتونه رافع انسدادهای فکری و معرفتی که امروز دوچارش هستیم باشه؟ ببینید تو این پرسش‌های اخیر نقادی ما شروع میشه، و الا ما همطور نمیتونیم بدون مقدمه دست به نقد بزنیم. نقدامون کلیشه‌ایه، نقدامون راهگشا نیست، اتفاق نمیفته تو نقدا، توجه میکنید؟ پس بنابراین ما اگر بخوایم نقد راه گشا داشته باشیم، یه راهی برای ما باز بکنه در وضعیت زمانه ما، یه راهی برای ما باز بشه. ولی تو صرف نقد که نمیتونه راه باز بکنه. ما بستر نقد را آنگونه که شاید و باید ابتدا باید در واقع فراهم بکنیم، تا زمینه برای نقد واقعی، نه نقد تصنعی، باز بشه. اون وقت اینجا فکرای جدید به وجود میاد، و این فکرای جدید در حقیقت چقدر به صورت ارگانیکی، نه مکانیکی، به صورت ارگانیکی پیوند خوره به همون تراث فلسفی، و در واقع اون امتداد فلسفی که ما داشتیم امتدادش ادامه داره، ادامه پیدا میکنید، توجه بکنید. و در حقیقت ما مواجه میشیم با ساخت و ساز فلسفی. همونی که ملا صدرا گفت در ابتدای اسفار، حکمت باید ناظر باشد به ایجاد و ایلاد. ما باید در واقع خلاقیت های فلسفی باشیم. حالا اون ایلادی که در واقع ملا صدرا میگه، حالا من اگه بخوام مثلا بگم تولید، خب امروزه یه مقدار سوی فهم برای ما حاصل میشه، ولی اون ایلاد و ایجادی که ملا صدرا میگه همون خلاقیته. حکمت ما باید حکمت معطوف به ایلاد و ایجاد باشه. چه حکمتی معطوف است به ایلاد و ایجاد؟ حکمتی که توأم با نقد باشد. اما نقد نقده حکیمانه، نقد نقده واقعی. اما نقد واقعی چگونه امکان پذیر است؟ چگونه صورت پذیر است؟ باید ما برگردیم به اون پرسش ها. اونا در واقع مراحل فراهم کردن بستر نقد و بعدش مراحل در واقع به وقوع پیوستن نقد. خب این ببینید کاریست که ما در حقیقت میخواییم بکنیم. برای همینم ما در پیشینه بحثمون نسبت به مباحث خود ملا صدرا یه مقدار داریم طول و تفصیل میدیم. خب البته ما در 40 جلسه اول مستقیماً مباحث حکمت متعالیه رو مطرح میکردیم، منتها اونجا یه جورایی از طریق زندگی اجتماعی حکمت متعالیه نگاه میکردیم به اندیشه های حکمت متعالیه، اگه یادتون باشه اون بحثا. به عبارت دیگه از خلال اون نقش تاریخی و اجتماعی که حکمت متعالی بازی کرد ما مواجهه پیدا می کردیم با اندیشه های حکمت متعالیه. اما بعد از اون 40 جلسه ما طرحمون این بود که مستقیم بیایم سراغ خود اندیشه های حکمت متعالیه. بر همین اساس ما ضرورت این مسئله رو احساس کردیم که باید پیشینه این اندیشه ها، یعنی در واقع اون تراث فلسفی، اون رو در واقع باید خوب بکاوی، کالب و چه کافی داشته باشی. اینجا بود که ما وارد بحث توزیع شدیم و از اونجایی که به قول معروف تورق الاشیا به ازداده ها، حالا یا بهتره بگیم که تورق الاشیا به اغیاره ها، اومدیم و در کنار توزین فلسفه اسلامی توزین کلام اسلامی رو همچی در واقع مطرح کردیم که یه مقدار ما اینجا قدرت مانور در تطبیق و مقایسه پیدا بکنیم. خب این مقدمه رو من عرض کردم. حالا بیایم سراغ بحثی که داشتیم که ادامه بحث جلسه قبل بود. ببینید در جلسه قبل ما عرض کردیم که فلسفه اسلامی در حقیقت یک منظومه ای از کلان نظریه هاست، یک مجموعه ای از کلان نظریه ها که کاملا منسجمند. حالا وجه انسجامشون رو من خواهم گفت، در همین بحث خواهم گفت. ببینید و این کلان نظریه ها معطوفن به همه ساحات عقل. در حقیقت فلسفه اسلامی در این راستا داره گام برمی‌داره که همه ساحات عقل را در مدینه به منصه ظهور برساند. البته این تصمیم فلسفه اسلامی نه یک اعمال سلیقه مثلا از طرف فیلسوفان اسلامی بوده باشه، نه، این یک ضرورته. چرا؟ برای اینکه مدینه تنها راه نیل انسانها به سعادته و مدینه ای که همه ساحات عقل درش به منصه ظهور رسیده باشد، امکان رساندن شهروندان خودش رو یا همون اهل مدینه رو به سعادت امکانش رو داره. خب حالا ما میخوایم یه مقدار این بحث رو در حقیقت باز بکنیم. البته من یه پرانتز باز بکنم، من در پایان این بحث که حالا البته پایان این بحث نمیدونم یا جلسه آینده باشه یا جلسه بعدش باشه، در پایان این بحث در حقیقت من میخوام برگردم به بحث حکومت اسلامی و به خصوص حالا اون بحثی که از منظر علامه نائینی مطرح شد، چون اونجا حالا یه ملاحظاتی هم در واقع داریم، یه نقدهایی، یه تحلیل و تعویلهایی اونجا از منظر فلسفه اسلامی اونجا قابل بحث هست که میخوایم بحث بکنیم. و همچنین در پایان این بحث من میخوام برگردم به قضاوتی که دکتر شریعتی و همچنین دکتر عبدالکریمی در رابطه با فلسفه اسلامی داشتند، و همچنین میخوام در پایان این بحث یه بحثی داشته باشم در رابطه با دیدگاه‌های دکتر داوری در رابطه با فلسفه اسلامی و اینکه متکلمین و کلام حالا آیا نقش مثبت داشتن یا نقش منفی داشتن، چرا تاریخ اجتماعی سیاسی ما اینجوری اتفاق افتاده. خب یه بحثایی رو آقای موسوی زحمت کشیدن و تو گروه آوردن که خب خیلی قابل استفاده است، و حالا ضمن تشکر از ایشون میخواییم یه ملاحظاتی هم در مورد اون بحثا داشته باشیم که در حقیقت حقش ادا شده باشه. اما بیایم سراغ اصل بحث خوده. فلسفه اسلامی از همون بدو تأسیس منظومه ای از کلان نظریه ها رو بنا نهاد توسط فارابی، اما همونطور که در پایان جلسه گذشته اشاره کردم، این کلان نظریه ها ناظر به دو قلم رو هستند. ما بخشی از این کلان نظریه ها در فلسفه اسلامی ناظر به کل قلم رو به هستی است، و بخش دیگری از کلان نظریه ها ناظر به خصوص عالم انسانی. منتها این نکته که میخوام عرض بکنم بسیار بسیار مهم و بنیادی است، و اون این که تمام این کلان نظریه ها چه در قلمرو به هستی چه در قلمرو به عالم انسانی حالت جزیره‌ای ندارند که مثلا این کلان نظریه یه بحثی رو داره پیش میبره، اون کلان نظریه یه بحثی رو، نه، اینا در واقع مجمع الجزایر نیستند. کاملا این کلان نظریه ها پیوسته در انسجام با هم منتها. همونطور که گفتم اینجا وجه انسجام مهمه. وجه انسجام در حقیقت یک فراکلان نظریه است، یا حالا به عبارتی یک ابرکلان نظریه است که تمام این کلان نظریه ها، چه در قلمرو به هستی، چه در قلمرو به عالم انسانی، معطوف به اون هدفه. که من انشاءالله این که گفتم حالا ممکنه این بحثمون دو سه جلسه طول بکشه، به خاطر اینه که من انشاءالله سعی میکنم تا آخر جلسه امروز خودم رو برسونم به این وجه انسجام. منتها جلسه آینده و جلسه بعدیش میخوام کل بحث رو دقیقا با متن عبارات فارابی پیش ببرم، که در حقیقت این بحثایی که دارم میکنم صرفا یه بحثای سلیقه‌ای و تفسیری تلقی نشه. ضمن این که در واقع میخوام ورود شما رو به متن اینجا تسهیل بکنم و در حقیقت یه بستری فراهم بشه که شما وارد متن هم بشید و ببینید که ما چه متنای فلسفی داشتیم، چه مباحث فلسفی داشتیم که کل اونها مقفول العنه واقع شده امروز. توجه میکنید؟ خب اما پس دوباره توی یه جمله تکرار بکنم، کل کلان نظریه ها یک مجموعه واحد به هم پیوسته را تشکیل میده که یک هدف خاصی را تعقیب میکنه و اون هدف خاص در حقیقت نظریه ایست که همه این کلان نظریه ها زیر ساخت اون نظریه به شمار میاد. برای همین هم من میگم اون نظریه هدف در حقیقت یک فراکلان نظریه است یا یک ابرکلان نظریه است. درست شد؟ خب حالا من ابتدا فقط یه فهرست میگم از کلان نظریه ها. در کلان نظریه هایی که معطوف است به کل عالم هستی، من فقط دست می‌ذارم رو 6 تا کلان نظریه. یک، وجود و ماهیت. در حقیقت نگاه وجودی ماهیتی به کل ما صدق علیه الوجود، کل ما صدق علیه الموجود من الازل الی الابد، این خودش یک نظریه است. خب الان به هیچ وجه من واردش نمیشم. دو، نظریه امکان و وجود. خب این اصلا یک نظریه است که کل عالم هستی رو پوشش میده و در حقیقت یک نگاهی به کل عالم هستی است. سه، نظریه علت و معلول. خب توجه داشته باشید هر کدوم از این نظریه ها در واقع زیر ساخت هایی دارن، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، جنبه های مختلف. توجه بکنید هر کدوم اینها رو من تحت عنوان کلان نظریه من دارم مطرح میکنم، یعنی در واقع هر کدوم از اینها مشتملن بر یک نظریاتی. اینا رو من نمیخوام الان واردش بشم. 4، نظریه حدوث و قدم. اینا رو از این جهت من نام میبرم برای اینکه کارکرد کلیدی دارن و در واقع تو اون منظومه در واقع نقش اصلی رو ایفا میکنن، به خصوص در راستای انسجام با اون کلان نظریه هایی که تو در رابطه با عالم انسانی است و به خصوص در رابطه با اون هدف کلی. حالا البته من اینا رو وجهش رو در آخر براتون بیان میکنم. پنج، نظریه فقر و غنا. البته اینجا نظریه فقر و غنا یک نظریه هستی شناسانه است، خیلی فراتر از بحث جامعه و تاریخ. فقر و غنا در هستی، خب اصلا خودش یک چشم اندازه، این یک چشم انداز به کل هستی است، بحث فقر و غنا. که خب ببینید، این که من میگم نظریه است یعنی این که اینجا غنا چیه، فقر چیه، نسبت آنچه که دارای فقر است با نسبت آنچه که دارای غنا است چیه، اینا همه تبیین میخواد. شش، محب و محبوب. در حقیقت نظریه حب، نظریه عشق، منتها نظریه حب و نظریه عشق به عنوان یک نظریه هستی شناسانه، یعنی در واقع اینجا بحث حب و عشق بسیار بسیار فراتر از عالم انسانی است. خب این در واقع شش تا کلان نظریه در عالم هستی. اما کلان نظریه های کلیدی در عالم انسانی، اینجا من دست می‌ذارم رو 9 تا نظریه. یک، کلان نظریه ساختار وجودی انسان. یعنی ما در فلسفه فارابی مواجه هستیم با نظریه پردازی پیرامون ساختار وجودی انسان، جغرافیای وجودی انسان. این انسان دارای چه منطقه های وجودی است؟ خب اینجا در واقع بحث قوای ادراکی، قوای غیر ادراکی، نسبت قوای ادراکی با غیر ادراکی با همدیگه و این که در واقع این قوای ادراکی و قوای غیر ادراکی با نسبت‌هایی که با همدیگه دارند چطوری زندگی انسان رو می‌سازند، شکل میدن. این یکی از کلان نظریه های بسیار بسیار مهمه که همه فلاسفه اسلامی بهش نظر داشتند. در واقع بحث ادراک، مراتب ادراک و قوای ادراکی در هر مرتبه ای از این مراتب ادراکی، اینا در واقع مجموعه مباحث مفصلی است که در این کلان نظریه مطرحه. دو، ببینید باز من یه نکته رو یادآوری بکنم. ببینید اینجا اصلا ببینید تفاوت فلسفه و کلام رو بهش توجه داشته باشید. تو دونه دونه این کلان نظریه ها تفاوت کلام و فلسفه رو بهش توجه داشته باشید. کلام نزدیک به آنچه که مسئله نشده نمیشه. تا چیزی سوال نشه، شبهه نشه، مسئله نشه، متکلم بهش نمیپردازه. ولی فیلسوف کاری به این نداره که آیا این مسئله ایست که در حقیقت مورد سوال و شبهه است. نه، اون وقتی که در یک موضوعی حقیقت اون موضوع رو نگاه میکنه، میخواد یک نگاه همه جانبه تا اونجایی که میتونه به اون موضوع داشته باشه. در حقیقت فیلسوف در هر موضوعی که وارد میشه میخواد به نگاه جامع برسه، به نگاه کلان برسه. این که من میگم کلان نظریه، نه، توجه داشته باشید میخوام چی بگم. برای همین این عمل کرده فیلسوف کارکردهای خیلی جالبی میتونه داشته باشه. عمل کرده فیلسوف در هر موضوعی که وارد میشه در واقع یک عمل کرده آفرینش مسئله است، نه اینکه یک مسئله ای باشد که او تابع اون و ناظر به اون داره کاری را انجام میده. اصلا فیلسوف مسئله درست میکنه، منتظر نمیشه که براش مسئله درست بکنند. اون با اون نگاه جامعی که داره میرسه به وجوه مختلف، اعم از این که این وجوه مختلف مسئله شده باشه یا مسئله نشده باشه. برای همین در واقع کلام رافع نیازهای به وجود آمده است، البته اگر رافع باشه، و فلسفه موجب نیاز درست میکنه. برای همین ما در فلسفه میبینیم که خلاقیت هست، توسعه هست. البته این که شما امروزه میبینید ما یک گرفتاری بزرگ تو فلسفه اسلامی پیدا کردیم و میبینیم که نه، این چیزا که شما داریم میگی که ما نمیبینیم الان. و این به چه جهته که نمیبینیم؟ به جهت این است که فلسفه ما شده فلسفه خانی، یعنی در واقع تکرار مسائلی که بوده، تکرار مسائلی که تولید شده، ایجاد شده. توجه میکنید؟ تفکر فلسفی جا خودشا داده به فلسفه خوانی، و فلسفه خوانی از چه روی به وجود اومده و شکل گرفته؟ متن خوانی فلسفی. البته به هیچ وجه ما نمیگیم که متن رو کنار بگذارید. اتفاقا ما باید بحثمون ناظر به متن باشه. برای همین من گفتم جلسه آینده میخوام کل این بحثم و البته وجه انسجامش رو، نمیخوام تک تک این کلان نظریه را با متن پیش برم، دو سال طول میکشه، نه، میخوام اون وجه انسجام این کلان نظریه ها که معطوف به چیست و در واقع اون ابر کلان نظریه، اون رو من میخوام تو متن نشون بدم. اما ببینید، متن باید بهانه ای باشد برای این که ما سرمایه های خودمون و داشته های خودمون رو به کار بگیریم برای دغدغه های امروز خودمون. اصلا فلسفه رجوع به متن اینه. اما نه اینکه ما بخوایم تو متن بمونیم، تو متن موندن یعنی برو تو 400 سال قبل موندگار شو، بمون، زندگی کن، بشین، مستقر شو. نه، ما وارد متن میشیم تا این متن را به عنوان یک سرمایه استحصال کنیم و اون سرمایه رو در رابطه با دغدغه هایی که داریم به کار بگیریم. اون وقت اینجا اتفاقی که میفته این است که این سرمایه ما درش در حقیقت هم نقادی صورت میگیره، هم بازخوانی صورت میگیره، هم بازسازی صورت میگیره، هم نوسازی درش صورت میگیره، خلاقیت درش صورت میگیره. امروزه متن خوانی در فلسفه اسلامی در حقیقت این گونه است که ما وارد متن میشیم و در متن مستقر میشیم. این متن برای ما نقش سرمایه را نداره. این متن فقط و فقط میخواد قسمتی از حافظه ما بشه. تمام شد. توجه میکنیم. این اتفاقیه که امروز افتاده. پس برگردیم به بحثم. در نزد فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، ملا صدرا، تا بیایم برسیم به علامه طباطبایی یا علامه مطهری، در حقیقت ما در هر موضوعی که وارد میشیم فقط و فقط تابع و پیرو مسئله های ایجاد شده نیستیم. ما در هر موضوعی که این بزرگان در هر موضوعی که وارد میشدند با اون جامعگری و کلان‌نگری که داشتند در واقع مسئله ایجاد میکردن، نیاز ایجاد میکردند. نمونه عینی و امروزیشا ما در کار علامه طباطبایی میبینیم. در بحث معرفت شناسی، ادراکات و اون بحث ادراکات اعتباری، ببینید در حقیقت علامه طباطبایی ایجاد مسئله میکنه، نه اینکه یک مسئله ایجاد شده رو بخواد همطور مورد بررسی قرار بده. این تفاوت کلام و فلسفه است. خب اما کلان نظریه دوم در عالم انسانی تحلیل بفرد. بله
خیلی هم شما فکرم ببینم من جمعه درست میکنم یا مسئله کلام درست میکنم، به خصوص اینکه اگر ما مبنای خالی خود رو کنیم با آیات قرآن و روایات قرار بدیم، از مجموعی دیدن آیات قرآن و روایات من جمعه درست میکنم، من جمعه فکر میکنم و این کار رو پیامبران و امامان ما رو انجام دادن. حالا دو راه وجود داره، یا با افکار بزرگوارانا بگیم یک کار فلسفیه، یا بگیم علما مفسران یا حتی علمی که گزاره برای قرآن و دینه استفاده میکنن کارشو کلامه.
ببینید الان ما این بحث و همون ابتدای بحثی که داشتیم در رابطه با کلام در واقع اینو مطرح کردیم. حالا البته خوبه که سوال کردید که یه تجدید اون بحثم بشه که یه دفعه این سوء برداشت نسبت به کلام ایجاد نشه. ببینید درسته ما در کلام هم در واقع شاهد حالا این کلان نظریه ها یا مثلا این منظومه که شما میگید هستیم، اما این کلام نظریه ها پس از اون که مسائل جزء به جزء شکل میگیره و میاد پیش، در یه مقطع دیگه اون منظومه درست میشه. ببینید در قرن اول، دوم، سوم، حتی مثلا ببینید ما وقتی میگیم مکتب معتزله، این نیست که اعتزال در همون بدو پیدایشش دارای اون منظومه باشه. نه، مسائل جز به جز، موضع‌گیری های جز به جز در رابطه با اون مسائل جز به جز صورت گرفته، پیش اومده یک انباشتی صورت گرفته، بعد اینجا ما میبینیم که متد درست میشه، نظریه درست میشه، مکتب درست میشه، میگیم مکتب اعتزال، مکتب اشاعره. توجه میکنید؟ نه، ببینید تو ببینید فارابی تو همون بدو تأسیس، یا مثلا افلاطون یا ارسطو، ببین در واقع چون نظر به وجود میکنند، در حقیقت کلان نظریه هاشون تو همون بدو تأسیس در واقع شکل میگیره. ببینید ما فارابی رو مؤسس میدونیم، اما این گونه نیست که فلسفه اسلامی مسائل فلسفیش دونه به دونه شکل میگیره، بعد مثلا به خواجه که میرسید یه نگاه که بکنیم به اون چهار قرن، بعد بیاییم بگیم که فلسفه متدش اینه، در واقع هستی شناسیش اینه. نه، شما در همون کار فارابی در واقع ما اون نگاه کلان و جامعه رو به هستی داریم، نگاه کلان و جامعه را به انسان داریم. پس دقت بفرمایید، ببینید نگاه فارابی مسئله ای شکل نگرفته. فارابی اصلا فلسفه را در حقیقت تو این میبینه که نگاه جامعه به هستی داشته باشه، هستی شناسی داشته باشه. این هستی شناسی الا ولا بود نگاه کلان میده، نگاه جامعه در واقع میده. اما همون موقع من گفتم شما ببین چرا، مگر کلام معطوف به دین نیست؟ خب اما بسیاری از مباحثی که ما در دین داریم به هیچ وجه انعکاس در کلام نداره. چرا؟ چون در واقع مسئله نشده، شبهه نشده. ما در دین در واقع زیبایی شناسی داریم، ما در دین بحث عدالت اجتماعی داریم، ما در دین در واقع وجود شناسی داریم و هزار یه مسئله دیگه که اصلا میشه شمرد. خب بله، اما ببینید این بحث ها در علم کلام در واقع انعکاس پیدا نکرده. حتی ببینید بحث توحید، همونطور که گفتید اصلا بحث توحید منظومه سازه، بحث توحید در واقع بستری است برای نگاه جامعه. اما خیلی از جنبه‌های توحید که ما به عینه در قرآن داریم، در نهج البلاغه داریم، در کلام امامیه انعکاس پیدا نکرده. چرا؟ چون مسئله نبوده، شبهه نشده. توجه میکنید؟ بله. نه، کلام غیر از در واقع قرآن و سنت با نه دقت بکنید، اینا را از هم تفکیک بکنید. ببینید ما نه خدا نه پیامبر نه ائمه، اینا را هیچ کدومش رو که متکلم نمیدونیم، که متکلم اونیست که تو این مجموعه در واقع داره تفکر میکنه، داره بحث میکنه. ما در واقع چهار در معصومه که متکلم نمیدونیم، اونا در واقع اصلا اصل دینند. قرآن و سنت در حقیقت اصل دینه. حالا ببینید ما بحثمون اینه، بله این چیزی که شما میگید منظومه سازی، بعد تو قرن هفتم خواجه نصیرالدین طوسی و به خصوص شاگردش علامه حلی متوجه این مشکل شدن و بنابراین وجود شناسی رو آوردن در علم کلام و در واقع بستر نگاه جامعه رو در علم کلام فراهم آوردن. اما در قبل از این که کلام از مایه های وجود شناسی استفاده بکنه، حتی ببینید توحید، امامت، معاد، نبوت، اون مسائلیش، اون جنبه هایش مطرح شد که در واقع مسئله بود. برای همین همه مباحث نبوت رو ما نمیبینیم تو کلام انعکاس پیدا کرده باشه تو اون چند قرن اول کلام. حتی مباحث توحید رو ما نمیبینیم. هیچگاه دغدغه متکلم این نبوده که ثابت کند توحید غیر عددی است. چرا؟ تو مسئله نبوده، شبهه نبوده، مورد شبهه واقع نشده، برای همینم دغدغه متکلم نبوده. توجه میکنید؟ خب این خیلی نکته مهمی است. حتی من میخوام بگم همه الانش اونایی که کارای کلامی میکنند به اون مباحثی میپردازند که شبهه شده باشه، مسئله شده باشه. اگر امروز میبینید متکلم رفته سراغ مسائل زیستی، رفته سراغ عدالت اجتماعی، رفته سراغ یک سلسله مسائل، برای اینکه علومی به نام فلسفه دین، کلام جدید، علوم جدید به وجود اومدند و مسئله درست کردند. اگر مسئله نبود، سوال نبود، شبهه نبود، همه الانش متکلم سراغ اون نمیره. توجه میکنید؟ ببینید اون ما بحثمون اون چیزی که اتفاق افتاده و داره میفته. خب بله.
موضوع کلام رو بگیم
نه اینا توجه بکنید. ببینید قرآن که یک منظومه یه معرفتی منسجم تمام عیاره، بیانات 14 معصوم مثلا نهج البلاغه کاملا یک منظومه یه معرفتی منسجم تمام عیاره. اینا کلام نیست، اینا در واقع همون اصل دین هست. توجه میکنید در بحث کلام، ببینید الان که در واقع بحثای وجود شناسی وارد علم کلام شده، این امکان در واقع برای کلام وجود داره. منتها ببینید من بحثم سر بایدها یا اینکه میتونه نیست. ببینید اون چیزی که تو این 1400 ساله اتفاق افتاده اینه که متکلم در واقع کارش حل اون چیزیست که مسئله شده، رفع اون چیزیست که در واقع مورد نیاز واقع شده. ببینید اون چیزی که تاریخ کلام نشون میده، من به نظرم میرسه که در واقع این بوده. همه الانش هم همین هست، این که حالا میتونه یه متکلم بشینه و نیازها رو ببینه. خب البته توجه داشته باشید، باید ابزار کلان نگری داشته باشید. ابزار کلان نگری چیه؟ زمینه نگاه جامع چیه؟ اون زمینه رو داشته باشه و بعدم این کار رو انجام بده. ولی من میخوام بگم که تا الان چیزی که اتفاق افتاده در حقیقت این هست. اما ببینید فیلسوف از همون ابتدا تو هر موضوعی وارد میشه، میخواد اون نگاه جامع رو در واقع به دست بیاره. مثلا حالا تو همین کلان نظریه بعدی، خب کلان نظریه دوم، ببینید فیلسوف وقتی به عقل میپردازه، خب میخواد نگاه جامع به عقل داشته باشه. در همین آثار فارابی دقیقاً این کلان نظریه رو ما داریم، تحلیل معانی عقل، انواع تعقل و عقلانیت، کارکردهای مختلف عقل و در حقیقت ارائه یک نظریه جامع در مورد عقل، انواع خردمندی هایی که در یک جامعه میتونه باشه. ببین فارابی همه اینا رو بحث کرده، نظریه پردازی کرده که اتفاقا این کلان نظریه ناظر است به همه ساحات عقل. یعنی در واقع میخواد ببینه که این عقل چه ساحاتی دارد و در هر ساحتی سطوح مختلف عقل چیه. میخواد اصلا همه کارکردهای عقل رو به دست بیاره، ببیند با این عقل میشه چی کار کرد. نظریه سازی کرده، نظریه پردازی کرده در این رابطه. توجه میکنی؟ خب این در واقع کلان نظریه دوم. کلان نظریه سوم مربوط به عالم انسانی، طبقه بندی علوم. ببین فارابی اصلا نظریه داره در رابطه با طبقه بندی علوم، دو تا رساله داره در این زمینه، یکی احصاء العلوم و یکی فی فضیلت العلوم. یعنی در واقع در احصاء العلوم علوم مختلف رو اومده در واقع طبقه بندی کرده و در رساله فی فضیلت العلوم اومده و فضیلت های هر علم، کارکرد های هر علم، فوایدی که هر علم در واقع ما بهش میرسیم، خب در حقیقت اینا رو مورد بحث قرار داده. اون وقت ادامه کار فارابی رو ما تو ابن سینا میبینیم. فارابی در واقع برنامه ریزی علمی کرده در احصاء العلوم، نظام آموزشی رو به دست میده. ابن سینا مواد اون نظام آموزشی رو تهیه میکنه در کتاب شفا. کتاب شفا در حقیقت مواد آموزشی است که فارابی اون رو در نظام آموزشی خودش بر اساس طبقه بندی علوم بیان کرده. بزرگترین دائره المعارف علمی رو اونم برای اولین بار ابن سینا می نویسه و مواد آموزشی رو در اونچه که فارابی تو احصاء العلوم فراهم کرده در واقع بیان میکنه. توجه میکنید؟ خب ببینید اینا در حقیقت مسئله سازی داره میکنه برای جامعه اون زمان، در واقع ایجاد به قول معروف ایجاد مقتضا، ایجاد اقتضا داره اینجا صورت میگیره. و جالبه کلان نظریه اول ناظر است به همه ساحات عقل، کلان نظریه دو سوم همین بحث در واقع طبقه بندی علوم که در واقع یک تقسیم کار صورت گرفته بین فارابی ابن سینا، فارابی نظام رو ارائه میده، ابن سینا مواد رو ارائه میده، ما خیلی خوب میبینیم که فلسفه اسلامی در همون بعد به تأسیس خودش رویکرد تمدنی داره. یعنی رویکرد تمدنی داره. عقل در واقع نظریه مربوط به عقل و عقلانیت. کلان نظریه چهارم طبقه بندی انواع مدینه، طبقه بندی انواع مدینه، منتها به لحاظ ساختار فرهنگی اجتماعی سیاسی اخلاقی. در همین کلان نظریه چهارم است که نظریه مدینه فاضله شکل میگیره. کلان نظریه پنجم طبقه بندی اجتماعات انسانی. دقت بکنید فارابی از این کلان نظریه ها داره یک هدف مشخص و خاصی را تعقیب میکنه با اینا رو من همطور نمیخوام کنار هم بذارم. حالا نمیدونم اون بچه انسجام و امشب بهش برسم یا نرسم. طبقه بندی اجتماعات انسانی به لحاظ وسعت قلمرو و اینکه اجتماع انسانی خودکفا باشد یا خودکفا نباشد، وجه طبقه بندی در کلان نظریه چهارم و پنجم کاملا فرق میکنه. در اینجا فارابی اجتماعات انسانی رو به کامل و ناکامل تقسیم میکنه. کامل در واقع اونیست که همه نیازهای اون مدینه در خودش در واقع برآورده میشه. نظام مدینه در واقع قائم نیست به یه اجتماعی بیرون از خودش، که اگر چنین چیزی باشد اصلا اون مدینه نیست از نظر فارابی. توجه بکنید، ممکنه مثلا یه مدینه‌ای با اون مدینه‌ای نیازهایی به هم دیگه داشته باشن، ولی این نیازها کاملا نیازهای فرعیه. این گونه نیست که مثلا اگر اون مدینه نباشه یا ارتباطش با این مدینه قطع بشه در واقع این مدینه قوامش رو از دست میده. اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، این رو فارابی مدینه نمیدونه. توجه میکنید، یا در واقع اجتماع کامل نمیدونه. خب حالا اجتماع کامل رو به سه بخش تقسیم میکنه: اجتماع عظما، اجتماع متوسط یا وسطا، اجتماع صغرا. اجتماع عظما در واقع در سطح جهانی، در واقع اجتماعات انسانی رو در عرصه جهانی ما نگاه بکنیم. اجتماعات وسطا اجتماعات منطقه‌ای. اجتماع صغرا که کوچکترین اجتماع کامل هست مدینه. ولی اجتماعات ناکامل در واقع عبارت است از روستا یا محله از شهر، کوی، منزل. یه نکته در مورد این کلان نظریه پنجم به شما بگم. این کلان نظریه پنجم نقش اساسی دارد در اون ابرکلان نظریه‌ای که فارابی همه این کلان نظریه را به هم پیوند میده و در واقع در راستای پردازش اون ابرکلان نظریه به کار میگیره. برای همین در واقع من یه مقدار جزئیاتش بیان کردم چون میخوام بعد ازش استفاده بکنم. شش، نظریه سعادت، کلان نظریه سعادت. یک نظریه جامع در مورد سعادت. اصلا سعادت چیه؟ چه مراتبی داره؟ چه ساحاتی داره؟ نسبت سعادت با فرد، نسبت سعادت با خانواده، نسبت سعادت با مدینه، نسبت سعادت با مدینه در بزرگترین سطح خودش، یعنی در واقع همون اجتماع انسانی در عرصه جهانی. و در واقع فارابی دو تا رساله در این رابطه داره که البته من استفاده خواهم کرد از این دو تا رساله: تحصیل و سعادت، تنبیه و سعادت. یا مثلا شما ببین، فارابی نگاه به مرگ داره، به موضوعی به نام مرگ پرداخته. خب نه به خود حقیقت مرگ، در حقیقت به مرگ آگاهی، یعنی در واقع مرگ آگاهی موضوع کار فارابی است. ببین نگاه جامعه داره، میاد انواع مرگ آگاهی هایی که تو جامعه هست رو در واقع بیان میکنه، بررسی میکنه. نگاه جامعه که میگم منظور در حقیقت اینه. یا ببین یکی از مهمترین مسائل مدینه و در واقع اجتماعات انسانی و مدینه ها نسبت به دیگه پدیده جنگ هر فارابی که دغدغش مدینه و مسائل مدینه است به این مسئله توجه میکنه. اومده و انواع جنگ ها اومده کاملا بیان کرده، بررسی کرده. این رو ما داریم و در واقع فلسفه جنگ نه. حتی خیلی جالبه وقتی فارابی به موضوعی به نام علم کلام نگاه میکنه، خیلی جالبه کاری که خود متکلمین در مورد علم خودشون انجام ندادن. چرا؟ چون شبهه نبوده، مسئله نبوده. ولی فارابی توجه کرده به علم کلام و نقشی که علم کلام در جامعه داره ایفا میکنه و به نظر فارابی کاملا باید مورد آسیب شناسی قرار بگیره. خب اومده انواع روش های کلامی رو در واقع احصا کرده، بررسی کرده، آسیب شناسی کرده. کاری که متکلمین در مورد خود علم کلام خودشون انجام ندادن. و در حقیقت این یک کلان نظریه در باب علم کلام هست، پیرامون علم کلام هست. خب این هم در واقع نقطه نظریهی که در بله نه نوتا شد. این در واقع نقطه کلان نظریهی که در حقیقت در عالم انسان هست. حالا بفرم نه تو فلسفه ملا سر در واقع، حالا ما مثلا از فلسفه مشاکه میرسیم به فلسفه سهروردی یا مثلا میرسیم به فلسفه میرداماد و بعد میرسیم به ملا صدرا، اصلا کلان نظریه های جدیدی متولد میشه. مثلا در فلسفه میرداماد ما شاهد ظهور یک کلان نظریه جدید هستیم که اصلا ملا صدرا از همین کلان نظریه‌ای که میرداماد در واقع ایجاد و ایجاد کرد در واقع الهام میگیره و فلسفه ملا صدرا در واقع مدیون اون کلان نظریه است. که البته من به خود ملا صدرا که برسم حتما چندین جلسه من بحث دارم در رابطه با میرداماد، چون میرداماد در واقع زمینه اصلی و حلقه بلاواسطه بین ابن سینا و ملا صدراست و اونجا من این رو بحث میکنم. خب حالا خستتون کردم، فارابی در حقیقت همه این کلان نظریه ها رو به عنوان یک واحد پیوسته به هم سوق میده به سمت یک نظریه خاص و اون در واقع عبارت است از فلسفه سیاست و حکومت جهانی و تشکیل مدینه فاضله در سطح جهان تحت عنوان نظریه مأموره ارض. مأموره ارض یعنی در واقع عمران در عرصه زمین. و اصلا توجه بکنید از نظر فارابی فلسفه اسلامی در حقیقت نظریه پردازی است برای اینکه انسان نائل شود به چنین توفیقی، نائل شود به چنین موفقیتی. که این رو اجازه بدید چون خیلی مهمه، من میخوام در واقع نسبت همه اون کلان نظریه ها رو با این نظریه نشون بدم. این رو اجازه بدید که ابتدای جلسه آینده من این بحث رو انجام میدم و بعد آثار فارابی رو در این زمینه معرفی میکنم. حدود 13 اثر از فارابی معرفی میکنم و یک رجوعی هم خواهم داشت به متن برای اینکه این پیوند رو نشون بدم، پیوند اون کلان نظریه ها رو با این ابر کلان نظریه میخوام در حقیقت نشون بدم. یه بار دیگه بگم، نمیخوام اون کلان نظریه ها رو در متن فارابی بررسی بکنم دونه به دونه با، نه، فقط و فقط عنوانش رو بیان کردیم. حالا من میخوام فقط نسبتش رو بر اساس متن